بله.
آقا جس گفتن و نفس نمیدیسه تحت مقرد شماست.
آدرسش کجاست؟ ابن طاووس درسته. بذارید تو گروه.
بهشون گفتم بذارم.
نونزده مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تعریفی در باب سایر اوراق بله بفرمایید که بهادار عرض کردیم. حالا وارد میشیم در تفصیلش. این اوراق بهادار چندین قسم است. یه قسمش اوراق اجاره است، یعنی کسی که برگه چه دستش است، برگه ورق بهادار دستشه، مالک مشائی است از یه ملک و ملک خودش را به اون بانی، به اون کسی که اوراق را به درخواست او منتشر شده است، ملک خودش را اجاره می دهد و مال الاجاره ملکش را چی؟ می گیرد. چی؟ بله بله. چرا؟ چرا نمیشه؟ بله. خب نه، همه با هم، به قول مرحوم امام همه با هم. همه با هم وکالت دادی به آقای سعادت، این خانه پدری مرا که الان 10 شریک دارید، این خانه پدری من و آقای سعادت برا من چه بده؟ اجاره بده. نمیشه؟ نه کی من اینجوری مثال؟ مجموع صاحبان اوراق وکالت میدهند به کی؟ به اون شرکت واسط که براشون این کار رو انجام بدهد، اجاره بده. مشکلی نداره؟ خب پا تکن نخور، بقیهش هم همینجور. نه عزیزم. خب بعد بفرمایید که این کار به خاطر چیست؟ بانی، یعنی کسی که درخواست صدور این اوراق را دارد. بانی الان احتیاج دارد مثلا به یه زمینی، احتیاج دارد به یه ساختمانی، احتیاج دارد به یه ماشین آلاتی. خب میاد درخواست میکند و خودش هم پول ندارد، سرمایه ندارد که اون رو تهیه کند، و تا این زمین یا ساختمان یا ماشین آلات در اختیارش نباشد نمیتواند کارش را انجام بدهد. میاد درخواست میکند از کی؟ درخواست میکند از مؤسسه مالی که ناشر اوراق بهادار است. میگد من یه همچه زمینی میخوام، یه همچه ساختمانی میخوام، این ماشینالات رو میخوام، اون مؤسسه بعد از اعتبار سنجی و اینا میداد به شرکت واسط، میگد شما میتوانید این اوراق بهادار را برای این شرکت به فروش بگذارید، پول جمع کنید از صاحبان این اوراق، برید زمین را چیکار کنید؟ بخرید. گوش کن آقای موسوی، امرو که چهارشنبه نیست، زمین را بخرید به وکالت صاحبان اوراق. بعد این که زمین رو به وکالت اونا خریدید، همین شرکت واسط وکیل است که زمینی را که به وکالت صاحبان اوراق خریده است اجاره بدهد به این شرکت. زمین را اجاره میدهد به شرکت، زمین در ملکشون باقی است، هر کسی نسبت به سهامی که خرید کرده، مال الاجارش هم تقسیم میشد نسبت به چی؟ سهام بینشون. توجه فرمودی؟ این میشد اوراق بهادار چی؟ اجاره. حالا همین را به جا زمین بیایید سر یه ساختمون، یه شخصیست، یه شرکتیست، احتیاج به یه ساختمون دارد، یه ساختمون برای کاراش میخواد در یه جای خوب تهران. سرمایه‌ای که خرید این ساختمان رو بکند چی؟ ندارد. میاد درخواست میدهد برای اوراق بهادار اجاره. الکلام کل کلام. خیلی خوب، این میان سهام این ساختمان رو یه عده‌ای میخرند، با پولی که دادن وکالت میدن شرکت واسط برد یه ساختمان بخرد، بعد که ساختمان رو خرید اجاره بدهد به کی؟ به این شرکت. و بعد مال الاجاره را بعد کسر چی؟ کارمزدها، کارمزد شرکت واسط، کارمزد اعتبار سنجی، کارمزد کی؟ کارمزد اون کسی که ضمانت کرده است، کارمزد بانکی که اوراق رو فروخته است، اینا همه کارمزد میگیرن دیگه. 9 نفر رو گفتیم تو این داستان کار میکنن، داستان اوراق بهادار، 2 تاشون اصلی‌اند، 7 تا دیگه این وسط وقتی کار میکنن بابت کارمزدشون، بابت کارشون کارمزد میگیرن. بعد کسر کارمزدها نوبت میرسد به این که مال الاجاره را رو سهامی که مالکین خریداری کردن بینشون تقسیم کنه. حالا این اجاره 2 قسم میشد، 1 قسم میشود اجارهی که ساختمان مال صاحبان اوراق است و چه میدهند و اجاره میدن و مال الاجاره شو میگیرن. یه وقت هست آقای حسام بر شما باد سلام، یه وقت هست که اجاره به شرط تملیکه، یعنی ساختمان، زمین، ماشینالات، ببینید ساختمان‌های امروز که دیگه ساختمان‌های قدیم نیست که، 20 سال 30 سال کار کرد دیگه، باید چیکارش کنن؟ دیگه باید خرابش کن. خوباش که محکم ساخته باشند و اساسی و اینا 40 سال 50 سال بعد باید تخریب بشه. لذا اینا میان ساختمان را اجاره میدهند 30 ساله به اون شرکت، به اون شخصیت حقوقی، اجاره به شرط چی؟ تملیک. چون دیگه بعد 30 سال فایده ای ندارد که، یه مخروب است. اینا میخوان چیکار؟ طبیعی است اجاره بدون شرط تملیک با اجاره به شرط تملیک مال الاجارش با هم چه دارد؟ تفاوت دارد دیگه. اجاره به شرط تملیک میدن 30 سال 20 سال، کمتر بیشتر طبق قرارداد. در پایان اجاره مستأجر مالک چه خواهد شد؟ مالک عین مستأجره خواهد شد. خیلی خوب، این جورم میشد. چه اجاره خب عجب، اجاره به شرط تملیک اون که شما میگید خرید اقساطی است. خب میشه خرید خرید اقساطی میشه، خرید اقساطی. این اجاره است، در پایان اجاره شرط تملیک کرده اید که در پایان اجاره مستأجر خودش مالک عین خواهد شد. یا ماشینالات، خب ببینید این ماشینالات عمر حضرت نوح رو که ندارد، عمر مفیدش 10 سال، نگو 15 سال. خیلی خوب باشد، بله 20 سال مثلا کار کند، با تعمیراتش و با نگهداری و با همه اینا نهایت این ماشینالات 20 سال کار کند، که اینجور هم نیست، به 20 سال هم نمیرسد، باید نو بشد هر چند گاهی، ولی حالا بگو 20 سال. خب اینا ماشین را اجاره بدهن 20 ساله، پایان 20 سال چیزی که براشون میموند چیه؟ یه آهن پاره دیگه، ماشینی که بشد کار کند که نیست. بنابراین ارزش ندارد که اجاره خالی بدن، لذا اجاره میدهن به شرط تملیک، میگن مال خودت. آخر 10 سال، آخر 20 سال این ماشین ملک خود شما. توجه کردید؟ خب به اینا میگن اوراق بهادار اجاره. این اوراق بهادار اجاره که خدمت شما توضیحش دادم چه جوری میشد، بر اساس چند، بله بر اساس هدف انتشارش به چند دسته تقسیم میشد. یعنی هدف از انتشار این اوراق اجاره چند چیز میتواند باشد. حالا اون اهدافش رو عرض میکنی. آقا موضوع معلوم شد نشد؟ خیلی خوب. چرا؟ یه کمی صبر کنید تا ببینیم هست یا نیست. اولین هدف همین اجاره تأمین ما، تأمین دارایی است. خب یه شرکتی، یه شخصیت حقوقی احتیاج دارد برای یه دارایی، حالا من مثال زمین زدم، خونه زدم، ماشینالات، شما هر چیز دیگری رو میتونید فرض کنید، یا مجموعه ای از دارایی ها مورد احتیاج بانیست، یعنی کسی که میخواد اوراق مشارکت به نفعش منتشر بشد. خب لکن اینا رو میخواد تملیک کند، یعنی صاحبان اوراق بیان سرمایه بگذارن، دارایی رو برای او تأمین بکنند، بعد به بانی اجاره بدهند و مثلا پایان کار اگر اجاره به شرط تملیک باشد، در پایان عقد اجاره این اموال و دارایی ها منتقل بشود به اون شرکت. پس این میشه اوراق اجاره تأمین دارایی. خودش ندارد، میاد میگد صاحبان اوراق بخرن به ما اجاره بدن. قسم دوم، اوراق اجاره تأمین نقدینگی است. گوش کن ببین با هم فرق کرد یا نه. اوراق اجاره تأمین نقدینگی اوراقی هستند که شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق یه داراییه. ببین اینجا خود شرکت ساختمون دارد، خود شرکت زمین دارد، خود شرکت ماشینالات دارد، آفرین، نقدینگی ندارد. الان برای اینکه شرکتش رو اداره کند سرمایه در گردش میخواد، نقدینگی، نقدینگی ندارد، لذا میاد یکی از داراییش هاش را، یه زمینش را، یه ساختمانش را، یکی از کارخانه هاش را، تعدادی از ماشینالات را، میاد اون را میفروشد به صاحبان اوراق، میفروشد، در پایان فروش در عقد بیع شرط میکند که من این زمین، این ساختمان، این ماشینالات، این کارخانه را به شما که صاحبان اوراق هستید میفروشم، به شرط این که شما به خود من این را چه بدید؟ اجاره بدهید. این شرط درسته یا نه؟ چه اشکالی داره؟ درست. خب پس می فروشد مالشو تا نقدینگی جمع کند، بعد شرط اجارم تو بی کرده برا خودش. خیلی خوب، اجارم میکند ازشون، پول بهشون میداد. اون اجاره میشد سود اینا. حالا میتواند اجاره به شرط تملیک بکند، میتواند اجاره بدون شرط تملیک. اینا دیگه تابع چیست؟ تابع شرط، تابع عقد اجاره. با این کار نقدینگیش رو تو بازار چه کرده؟ تأمین کرده. پس ببینید هیچ تغییر و تحولی روی نداده در خارجا، ولی در مقام اعتبار یه ساختمون رو فروخ، پول ساختمان را نقدینگی کرد و ساختمان را هم شرط اجاره کرد تو بی که به خودم اجاره بدید. مثلا اجاره به شرط تملیک 20 ساله و 20 سال پول اینا رو بهشون چه میکند؟ با سودش برمیگرداند. خب اینم میشد اوراق اجاره تأمین نقدینگی. اون قبلی اصلا خونه و زمین و ماشینالات رو نداشت. آهان، بعد اینکه مدت اجاره سر می آمد، اگر اجاره به شرط تملیک کرده بود مالک می شد. در دومی دارد اینا را، سرمایه کار نداره، نقدینگی ندارد. یه چیزی رو میفروشد و شرط اجاره میکند برای خودش و نقدینگیش رو اینجور چه میکند آقا؟ تأمین میکنه. اینم یه اوراق اجاره است، اوراق اجاره به خاطر تأمین نقدینگی. قسم سوم، اوراق اجاره مبتنی بر سهام. یه شرکت سهامی است، این شرکت سهامی که مربوط به بانی اوراق اجاره هست چه می کند آقا؟ سهام شرکت رو می فروشد. شرکتش یه سهامی دارد، سهام شرکت رو می فروشد ثم میاد چه می کند؟ میاد سهامی رو که فروخته است خودش 10 ساله 20 ساله سهام را اجاره می کند به شرط تملیک. چرا این کار را می کند؟ اینم باز برای تأمین نقدینگیش. الان نقدینگی می خواد ندارد، سرمایه در گردش ندارد، میاد یه تعداد سهامش رو میفروشد تو بازار با اوراق بهادار اجاره به شرط تملیک. در فروش به خریدار شرط میکند من این را به شما فروختم، این سهام را، مشروط بر آن که به خود من چه بدهید؟ اجاره بدهید، اجاره به شرط تملیک 10 ساله 20 ساله هرچی قرار داد بست. نتیجه تأمین نقدینگیش رو می کند، سهامشم بعد اینکه مدت اجاره سر آمد دوباره خودش چه شده است؟ مالک شده. به اینم میگن اوراق اجاره تأمین نقدینگی، منتها اون اولی قبلیه اوراق اجاره تأمین نقدینگی بود مبتنی بر چی؟ مبتنی بر آفرین فروش عینی را که مالک بود، زمینی، کارخانه ای، ساختمانی، ماشینالاتی و مانند آن. اینجا اوراق اجاره دومی، اوراق اجاره تأمین نقدینگی است مبتنی بر فروش سهام. خیلی خوب، خب این شد دوتا. با اون قبلیه که تأمین دارایی بود سه تا. چهارم، اوراق اجاره جهت تشکیل سرمایه برای شرکت‌های لیزینگ، شرکت لیزینگ چه شرکتیه؟ آره، شرکت‌های لیزینگ شرکتی است که اقدام میکند به واگذاری یک کالا به صورت نسیه. حالا نسیهش دو جوره آقای وکیل. یه وقت نسیه رأسی میداد، یعنی میگه ببر، دو ما دیگه، شش ما دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه، یه جا پول منو بده. این میشه نسیه رأسی، یعنی سر تاریخ، رأس تاریخ پرداخت قیمت مال دفعتن واحده چه میشد؟ پرداخت میشد. یه جور دیگرش این است که نسیه میداد اقساطی، میگد از حالا، از شیش ماه دیگه، ماهی اینقدر بده تا قصاد چه بشد؟ تمام بشد. به این شرکت ها میگن شرکت های لیزینگ، یعنی فروش جنس نسیه. حالا یا نسیه رأسی، یعنی سر تاریخ باید کل پول رو بدن، یا نسیه اقساطی. خب وقتی یه شرکت لیزینگ میخواد تأسیس بشه، کار کند، احتیاج به چی داره؟ سرمایه میخواد دیگه، باید سرمایه داشته باشه، جنس رو نقد بیارد، اقساط و نسیه بفروشه. کارخانه ها که قبول نمی کنن که نسیه بدن، که در جایی که یومن فیومن دارد قیمت اجناس بالا می رد، هیچ کارخانه ای جنسشو نسیه نمی داد. اول چی می گیرد؟ پولشو میگیرد، بعد جنسو تحویل میده. بله، اون جایی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، چرا؟ حاضرن نسیه بدن. و اقتصادم یه اقتصادی باشد که قیمتها افزایش پیدا نکنند. و الا در جایی که حتی عرضه از تقاضا بیشتر باشد، وقتی قیمت ها در حال صعوده، خب میگه من نگردارم چیه؟ چه اشکالی دارم؟ نگر میدارم تو انبار. یومن ف یومن دارد قیمتش چی؟ میرد بالا. چرا نسیه بفروشم؟ دقت میکنی؟ اما جایی که قیمت ثابت باشد و عرضه زیاد باشد و تقاضا کمتر از عرضه، او وقت حاضرن چی؟ و به قول آقای وکیل پولم احتیاج داشته باشد، پولم که احتیاج کسی نمیخرد ازش، مجبور نسیه بدن. چه اشکالی داره؟ نه نشد. للعجله قسطون منست، هرچه پرداخت دیرتر باشد قیمت میره بالاتر، اما به قیمت روز بد میدم نه، باید قیمت رو ببند. بنابراین قیمت رو توافقی میبندن برای یه قیمتی. خب شرکت های لیزینگ وقتی احتیاج دارن برای تجارتشون به سرمایه تا بتوانن اجناس را ببین نقدی بخرن نسیه بفروشن، سودشون تو چی میشد؟ تو این فروش نسیه. چون وقتی نسیه میفروشن چی میفروشن؟ گرونتر میفروشن، نقدی ارزونتر خریدن، نسیه گرونتر میفروشن، سودشون در همین نسیه فروشی است شرکت های لیزینگ. خیلی خوب. اینم آقای وکیل درست میگه، ولی تو مملکت ما که شما پهین بخری بذاری کنار، دو ماه بعد با قیمت بیشتری میفروشی، دیگه این فرمایش معنی نداره. حالا این شرکت لیزینگ آقا چه ندارد؟ سرمایه ندارد. برای تأمین سرمایش درخواست چه دارد؟ اوراق بهادار. با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس یک شرکت واسط و انتشار اوراق اجاره، میاد اوراق اجاره رو میفروشد. از اونایی که برگه های اجاره رو میخرند پول جمع میکند که شرکت واسط از طرف اونا به صورت مستمر کالاهای مورد نیاز این شرکت لیزینگ را، حالا ممکنه خریدار از شرکت دولت باشه، دولت چه میخرد؟ کالاهای مورد نیاز خودش را. ممکنه سازمانهای دولتی باشد، ممکنه شرکتهای وابسته به دولت باشد، و ممکنه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد. خیلی خوب. و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد بخرد. ببینید این صاحبان اوراق اجاره میان پولشون رو میدن به این شرکت واسطه، میگن شما وکیلی از طرف ما، هر چه این شرکت لیزینگ میخواد بری براش چه کنی؟ نقد بخری. بعد این که براش نقد خریدی، به این شرکت لیزینگ اجاره بدی به قصد تملیک. خب اجاره با شرط تملیک. حالا اجاره به شرط تملیک به خود کی؟ به خود مشتریان. یه بار دیگه میگم، برد شرکت واسطه، برد اجناس یا که این شرکت لیزینگ میخواد برای مشتریاش، هرچی که بله میخواد به مشتریاش قصی عرضه کند، شرکت واسطه وکیله بره نقد بخرد، بعد بیاد به مشتریان این شرکت لیزینگ اجاره به شرط تملیک. اجاره به شرط تملیک عبارت اخرای همون فروش چه میشد اینجا؟ اقساطی میشد. توجه کردید؟ منتها با فروش اقساطی فرقش این است، در فروش اقساطی مالکیت همون اول خرید میاد، در اجاره به شرط تملیک مالکیت در پایان پرداخت آخرین قسط میاد. فرق میکنه. فرقش اینه اگه بخواد بفروشد، در اجاره به شرط تملیک نمیتواند بفروش چون مالک نشد، اما در خرید اقساطی مالکه میفروش. نمیتوند بفروشه، با همینو گفتم دیگه. در اجاره اگه بخواد خودش استفاده کند، بله در هر دوتا میتواند استفاده کنه، لکن در اجاره، ولی باز فرق داره، در فروش اقساطی مال خودشه، اگه بخواد تغییراتی درش بدن میتوانه، در اجاره به شرط تملیک نه، ملک مال موجره، بنابراین حق تغییرات دادن نداره. نه بستگی دارد آقا، بستگی دارد به قرار داد. اگر بگه با هر قسطی مالک می شود باشه، بازم وقتی مال مشا شد شما بدون اجازه شریکت حق چی؟ تغییرات رو نداری. توجه کردی؟ ولی غالبا اینا این کار رو نمی کنن، غالبا برای اینکه تا اون پول آخرشون وصول شه میگن با پرداخت قسط آخر تملیک می شود. دقت می کنید؟ ثمره کجا ظاهر میشد؟ ثمره اینجا ظاهر میشد که اگر دو تا قسط بدد بقیه اقساط ندد مالک شد، بقیه اقساط میشه دین. همین کاری که این پدر سوخته ها، بله اینای کلاهبردارای حرفه‌ای تو بازار معامله همین جور میکنه، میاد یه خانه ای رو ور می دارد، یه زمینی رو ور می دارد، میگد که این پول اولیه، پرداخت اولی رو میکند، بعد میگه بقیه در پنج قسط. قسط اولش هم میدهد، قسط اولم میدهد، بعد قصای بعدی نمیده. مالم تصرف میکنه، میگه مال منه. شما میگی پولشو ندادی، میگه خب پولو تو طلب داری، پولو بهت میدم، حالا که ندارم بدم که، حالا که ندارم بدم، برو هر وقت اون وقت. دولت نه بابا، دولت زوره، بخواد بگیرد همین حالا میگیرد. مسئله این است که اینا جزء خودی ها هستن، نمیخوان ازشون بگیر. برای اینکه این کلا سر کسی نرد، باید شرط بگذاره تو بیعش که اگر اقساط سر تاریخ موعد واصل نشد یا چک مشتری در تاریخش نقد نشد، معامله منفسخ است. یعنی احتیاج به فسخ هم ندارد، متوجه شدی؟ چون در احتیاج به فسخ باید بایه بیاد اظهار فسخ کنه. میگه نه، احتیاج به اظهار فسخ هم نداره. اگر یه دونه از چکات برگشت بخورد، ولو چک آخر، به یه روز پول نباشد تو حساب، معامله منفسخه. یعنی من مالمو برمیگردم برمیدارم، تو هم پولادو برمیداری. متوجه شدید؟ اگه این شرطو بایه بگذارد، وقت تو مملکت ما که جنس رو به چیه؟ ترقیست. وقتی که طرف بخواهد معاملش در بعد مدتی منفسخ بشد، چه میشد؟ متضرر میشد، مشتری متضرر میشه و بایه به نفعشه، مال برگرده. لذا مشتری تمام تلاششو میکند آقای درچه‌ای که پول بایه را پرداخت کنه، و الا معامله منفسخ شده است. خیلی خوب. خب برگردیم. خب آقای وکیل یه نکته میگه، یعنی میان یه چک ها دو تا چکش میکنه. بله، نه اینا همه نوشته شده، اینا همه تو عقد بی همه ثبت میشد به عنوان شرط. بله، همه اینا را باید ثبت بشد، طرفین امضا کرده باشن تا بتواند ترتیب اثر بده. نمیگن؟ خب تو تلویزیون میگه به تو میگن که نرو زنبستون، نمیگن که. خب اینم مورد ابتلاست. حالا این برکت بیچاره رو نگاش کن، روز به روز برکتش داره میره، چیزیش دیگه نمونده. چرا؟ بیچاره رفته زن گرفت، چه بلایی سرش آورده است. حواست هم ولی تو تلویزیون میگن نرو زن بسون، میگن برو بسون، ولی نمیگن وقتی اسدی پدرت رو در میارد به جای اینکه تو ترتیب او را بدهی، او ترتیب خودت و پدر و مادرت و همه را میدهد. خب خب بفرمایید که چه گفتیم آقا؟ شرکت لیزینگ سرمایه ندارد، میاد اوراق بهادار منتشر می کند. با انتشار اوراق بهادار سرمایه ای در اختیار شرکت واسط قرار می گیرد. شرکت واسط را بهش وکالت می دهد. با این پولی که صاحبان اوراق بهادار دادن برد شرکت واسط اشیایی را که شرکت لیزینگ به مشتریاش میخواد بفروشد بخرد. پس شرکت واسط میخرد برای صاحبان اوراق نقد، ثم به مشتریان شرکت لیزینگ واگذار کند، اجاره بدهد به اجاره به شرط تملیک. نتیجه شرکت لیزینگی که پول نداشت جنس رو نقد بخرد، اینجا این صاحبان اوراق بهادار آمدن براش تأمین سرمایه کردن، شرکت واسط هم میخرد نقد از اون جایی که لوازمی رو که اینا میفروشن، بعدم به مشتریان اینا میفروشد اجاره به شرط تملیک. در پایان اقساطم مشتری قصاشو که داده است مالک جنسش میشد. نتیجه نقد خریدن، اقساط فروختن، این وسط سهامدارام یه سودی میبرن. یعنی یه مقدار از سود شرکت لیزینگ میشد مال سهامداران، یه مقدار مال خود شرکته که دارد مدیریت میکند خرید و فروش را، یه مقدارشم میرسد به این سهامدارا. بنابراین اینجا سرمایه شرکت لیزینگ چه میشد؟ سرمایه شون تأمین میشد. به این میگن چهارمین مورد بود، اوراق اجاره جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های لیزینگ. این هر کی می‌تونه، هر کی سهام رو بخرد. ببینید شرکت یه شخصیت چه دارد؟ حقوقی دارد. بله، ولی چرا این کارو بکنه؟ خب این که وقت از این جیبش گذاشته تو اون جیبش. بله، چه اشکالی داره؟ میتونه، هیچ منعی ندارد. بله، میتوند یه چیزی از این شرکت لیزینگ رو هم خودش بخرد، مانعی نداره. بنابراین آقا این شد تا حالا چهار مورد از اوراق بهادار اجاره که به قصد این امور این اوراق بهادار اجاره را چه کردن؟ بفرمایید که عرضه کردن. قسم پنجم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.